که به تازگی با هم آشنا شدن و در ظاهر مستخدمین این خونه هستن. زوج محسن دختر پسر جوان رو برای ایفای نقش خاص ترغیب میکنن که در نهایت باعث اتفاقات خاص در خونه میشه که روند این نمایش رو شکل میده. نمایش اتاق ورونیکا از روز دوشنبه 29 خرداد ماه ساعت 21 در تالار حافظ به روی صحنه میره. اما سری هم به حوزه کودک و نوجوان بزنیم.
من فقط میخواستم یه نکته ای رو بگم اصلاح میکنم و اون هم این که وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم چقدر تنوع تئاتر در کشورمون زیاد شده، در تهران زیاد شده و چقدر سالن‌های تئاتر دارن نمایش‌های مختلف رو تجربه میکنن. کاش مخاطبان این هنر ارجمند و اصیل هم بیشتر و بیشتر بشن و تئاتر هم روزی روزگاری در کشور ما فرا برسه که به یک صنعت سودده در هنر بدل بشه.
متاسفانه تئاتر در سبد فرهنگی و تفریحات ما هنوز نتونسته جای خودش رو پیدا بکنه و همطور که گفتین با این تنوعی که داریم فکر میکنم یک نگاه دوباره ما به تفریحاتی که میخواییم داشته باشیم میتونه تئاتر رو در سبد فرهنگی خانواده هامون جای بده. اما سری هم به حوزه یک نوجوان میزنیم. از 19 خرداد ماه جک و علویه سهرامیز به نویسندگی و کارگردانی احمد تیموری قرار هست که در عرص باران به روی صحنه بره. این نمایش هم داستان پسر بچه یه که به مادرش زندگی سنتی و سختی داره. روزی مادر این پسر به تنها دارایی خودش که گاو لاغریه برای فروش در بازار به جک میسپاره و به این ترتیب زندگی اونها دستخوش اتفاقات جالبی میشه. نمایش جک و لوبیای سهرامیز 19 تیر ماه صبح‌ها ویژه کودکان و فرهنگسرای عرصباران به نمایش در میاد. اما آخرین خبر من، نمایشگاه عکس خیال به گالری مستقل میاد. نمایشگاه فوتومونتاژ خیال کاری از طناز پروان و فرهاد جاوید در گالری مستقل برپا میشه. در این نمایشگاه 12 قطعه فوتومونتاژ از نمایش‌های سال‌های اخیره. خانه برنارد آلبا، فهرست مردگان، تروما، بینوایان، تو مشغول مردنت بودی، شما یک سرباز ساده دل، نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه، گزارش وضع هوا، ناسور، خروس میخواند و خورده نان از جمله نمایش‌هایی هستند که در این نمایشگاه عکس‌هاشون عرضه میشه. این نمایشگاه شنبه 18 خرداد ماه ساعت 17 تا 21 با حضور هنرمندان و هنردوستان در گالری مستقل برگزار میشه. این نمایشگاه از شنبه 18 خرداد ماه تا چهارشنبه 27 خرداد ماه قرار هست که دایر باشه. اما آدرس گالری مستقل رو هم اگر اجازه خدمتتون عرض بکنم که در چهارراه ولیعصر ضلع شرقی پارک دانشجو خیابان رازی پلاک 50 واقع شده.
خیلی ممنونم ازتون.
من هم متشکرم از فرصتی که به من دادیم. وقتتون بخیر باشه. باز هم عیدتون مبارک.
متشکرم و ممنونم سرکار خانم آسیا همتی. شما هم مبارک باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
خورشید من باش با سرای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باور کن تو همه دنیامی، با من باش توی که رویامی، ثابت کن عاشق میمونی، قدر این احساس رو میدونی، این احساس عشق عادت نیست، دل کندن از تو راحت نیست، راحت نیست از تو دل کندن، لحظه هم بوی تو رو میدن، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید همه شما مردم سرزمین ایران. دیروز 15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست بود. ما در فضای مجازی با دو اتفاق مواجه شدیم. اتفاق اول برمیگشت به یک انبوه زباله که در شمال کشورمون توی همین دو سه روز اخیر شکل گرفته و یک منطقه وسیع رو شما در نظر بگیرید که تا ارتفاع چند متر زباله روی همدیگه انباشته شده بود در مازندران. از سوی دیگه و از طرف دیگه کمپینی شکل گرفته بود و در فضای مجازی که همچنان هم ادامه داره و توی این کمپین خواسته شد تا مردم زیبایی های محیط زیست ایران رو تا جایی که امکان داره با زبان بین المللی به مردم دنیا معرفی بکنن و اونها در جریان قرار بگیرن، مردمی که خارج از ایران هستند، آدم هایی که بیرون این جغرافیای مهربان زندگی میکنند، بدانند که توی ایران ما با چه محیط زیستی مواجهیم. امیدوارم قدر این بزرگترین داده خداوندی رو بدونیم، قدر شناسش باشیم و ازش مراقبت و محافظت بکنیم. آقای دکتر سروش مبارکی در بخش بعدی قرار با ما از محیط زیست صحبت کنن.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم، کارشناس این برنامه. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه میخواییم راجع به پراکنش جنگل ها و تقسیم بندی جنگل ها صحبت بکنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر نغمه شریفی، دکترای محیط زیست، و سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی، دکترای روانشناسی هستیم. درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم دکتر اسماعیلی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و عرض ادب و احترام دارم خدمت خانم دکتر شریفی عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. خانم دکتر شریفی، ما می‌خوایم راجع به نحوه شکل‌گیری جنگل‌های خزری صحبت بکنیم. اینکه اول تقسیم بندی جنگل‌ها به چه صورته و بیشتر صحبت بکنیم، چون بیشتر این پهنه رو ما در جنگل‌های خزری داریم، اینکه صحبت بکنیم چگونه شکل گرفته این در حقیقت پهنه زیبایی محصول کننده.
ما دیگه تقسیم بندی های مختلفی رو برای پراکنش جنگل های ایران داریم که اگر بخوایم به صورت خیلی خلاصه بر اساس تغییرات اقلیمی اونها رو دسته‌بندی کنیم، میتونیم به سه گروه جنگل های خزری یا هیرکانی، جنگل های زاگرس و گروه سوم سایر جنگل ها اشاره کنیم. در بسته جنگل های خزری یا هیرکانی، خب میدونید که اینا جزء جنگل های معتدله محسوب میشن و یک قدمت حدود 25 میلیون ساله دارن.
بسیار عالی.
که در امتداد حاشیه جنوبی دریای خزر از منطقه آستارا که در شمال غرب ایران قرار گرفته تا نزدیک کوههای گلیداغی در بجنورد یعنی شمال شرق ایران کشیده شدن. این جنگل‌ها حدود 15% کل جنگل‌های ایران رو شامل میشن و 1% مساحت کل کشور رو هم به خودشون اختصاص دادن.
بسیار عالی. این جنگل‌ها چجوری شکل گرفته؟ این رو ما در حقیقت صحبت کنیم راجع بهش که به اهمیت درخت و این جنگل ها در اکوسیستم منطقه بپردازیم.
جنگل های هیرکانی باقی مونده دوره چهارم یخبندان زمین شناسی هستن و همینطور که عرض کردم یه قدمت 25 میلیون ساله دارن. نحوه شکلیشون هم به این شکل بوده که این توده های انبوه بخار آبی که ناشی از تبخیر دریای خزر هست با مانع بزرگ رشته‌کوه های البرز که مثل یه دیوار اقلیمی هست برخورد میکنه و تبدیل به یک سری ابرهای متراکمی میشه که در قالب برف یا بارون تخلیه میشه و این بارش ها ایجاد جنگل پرتراکم رو در نیمروخ شمالی میکنن. یعنی ببینید پس اون موقعیت ویژه که دریای خزر داره و رشته کوههای البرز باعث شکل
مانع گسترش این ابرها به مناطق مرکزی ایران شده و در همون پهنه شکل گرفته. بسیار عالی. سرکار خانم دکتر اسماعیلی، ما میخواییم راجع به کاغذ صحبت بکنیم. من میخوام شما در حقیقت به این اشاره بفرمایید که چجوری ما میتونیم برای کودکان و همینطور ما بزرگسالها تداعی بکنیم که چقدر اهمیت داره وجود این کاغذ و چجوری میتونیم در مصرف اون مدیریت داشته باشیم.
مهم اینه که ما اینو برای بچه جا بندازیم که این کاغذی که به دست ما رسیده و ایشون مثلا این بچه ها دارن استفاده میکنن چقدر با ارزشه و این اهمیت رو بخوایم با شیوه هایی که براش قابل درک، قابل فهمه براش جا بندازیم. ما یه موقع هایی میاییم مثلا راجع به اهمیت کاغذ به صورت سخنرانی برای بچه عنوان میکنیم، خب بچه بستگی به اون سنش ممکن حالا سنش هم که کم باشه
بله
نداره، چون مفاهیم ما مفاهیم انتزاعی هستش و اون اصلا نمیتونه اینو درک کنه. در صورتی که اگه بیایم در قالب کلماتی که براش قابل فهم بستگی به اون سنش یعنی با تناسب به سن کودک بیایم اهمیت کاغذ رو براش روشن کنیم، اینکه این کاغذ چه جوری درست شده، اینی که برای هر بر کاغذ چه کاری انجام میشه.
همونطور که خانم دکتر فرمودن بله 25 میلیون سال پیش این شکل‌گیری این دره‌پهنه شده و استفاده نابجا از درختان برای در حقیقت تولید کاغذ میتونه چقدر برای ما خسارت مالی دقیقا. و خسارت محیط زیستی به بار بیاره.
دقیقاً. و اینی که این کاغذ وقتی به شیوه درست استفاده نشه و اینی که ما زیاد از اون استفاده کنیم باعث قطع شدن چقدر از این درختان میشیم و این باعث میشه در نتیجه ما جنگلی در آینده نخواهیم داشت و اینها رو برای بچه توضیح بدیم و در کنار همه این مباحث بیایم از خود محیط خانواده یا در همون مهدا و پیش‌دبستان که کودکان هستن در محیط‌های آموزشی بیم شیوه درست استفاده از کاغذ رو به بچه‌ها آموزش بدیم و توی کارهایی که انجام میدیم از کاغذهای باطله مثلا استفاده کنیم. وقتی بچه‌ها قرار نقاشی بکشن بهشون بگیم که چجوری از اون صفحه سفید نهایت استفاده رو ببرن، این که یه خط کشیدن و کاغذ رو حالا مچاله میکنن میندازن دور، این که کاغذ به این بزرگی میتونن از همه جای این استفاده کنن، از پشتش، از روی کاغذ استفاده کنن و یا اگه قرار کار دستی انجام بشه خیلی راحت ما میتونیم از کاغذهای باطله بیایم اینا رو بیاریم استفاده کنیم، رنگشون کنیم. خب این کارا خیلی برای بچه ها جالب و جذابه.
بله. نشه دقیقاً همینطوره.
ما میتونن از اون کاغذ مانه یک بازیافت استفاده کنن و کار دستی خیلی زیبایی هم درست کنن. متاسفانه میبینیم ما خیلی رفتار درست و اون عادت درست استفاده از منابع خب توی خانواده ها نداریم، مخصوصا در مورد کاغذ و این کاغذها رو به شیوه های نادرست مثلا میایم کاغذ میذاریم جلوی بچه و این شروع میکنه به قیچی کردن های بی مورد یا مچاله کردن هایی که بعدش دیگه از اون کاغذ نمیشه استفاده کرد. در صورتی که میگم خیلی مهمه که ما این آموزش ها رو از دوران کودکی شروع کنیم، بهشون نحوه درست استفاده از کاغذ رو بهشون یاد بدیم و خود ما به عنوان بزرگسال به عنوان الگوی کودکان رعایت کنیم. بله وقتی که مثلا یک روزنامه ای رو میخونیم اینو دیگه نذاریم به عنوان کاغذ باطله، بیایم ازش استفاده های مختلف کنیم، بیایم به بچه یاد بدیم که از این چه کارهایی میتونیم داشته باشیم بسازیم. بله یعنی میتونیم به عنوان یک سرگرمی تو خونه بیایم بچه رو بیاریم همون کاغذ و اون روزنامه باطله رو رنگ کنیم،
اشکال اوریگامی هم بعد.
دقیقاً همینطوره. میتونیم از اون استفاده های مختلفی داشته باشیم. خیلی مهمه که ما این مسئول مسئولیت رو به گردن بچه‌ها بندازیم و این مسئولیت اونا حس کنن که در صورت عدم درست مصرف کردن این کاغذها چه خساراتی رو به طبیعت میرسونن و باعث میشن که در آینده چقدر ما کمبود این منابع رو داشته باشیم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر شریفی، فرمودید که پهنه جنگل‌های خزری چجوری شکل گرفته؟ جزو دسته اول جنگل‌های ایران بهش پرداختیم که فرمودید با بخار آب دریای خزر و سدی به نام رشته کوه البرز و زاگرس باعث شده که در حقیقت بخار آب به شکل ابر در اون منطقه به خارج منطقه نره و اونجا باعث هوای معتدل و در حقیقت شکل‌گیری بلبارش سیاد و جنگل‌های خزری یا ایرکانی میشه. خب ما یه دسته دیگری صحبت کردیم به نام جنگل‌های زاگرس و دیگر جنگل‌ها، دسته سوم ما. نحوه شکل‌گیری می‌فرمایید؟
میکنم. اگر اجازه بفرمایید دکتر، این مسئله رو بگم خدمتتون که چون خیلی مسئله مهمی، جنگل‌های هیرکانی ما چون به صورت جلگه هست و دسترسی به اونها راحت بوده، اینها به کلی از بین رفته و متاسفانه گونه‌های بسیار خوبی مثل بلوط، گردو و شمشاد ما نابود شده و به جای اون زراعت‌های مختلفی جایگزین شده که به هیچ عنوان اصولی و منطقی هم به اصطلاح کاشت و برداشت صورت نمی‌گیره. در همین راستا اگر ما از آثار تا بجنورد رو بیایم، متاسفانه فقط کوچیک از جنگل‌های قدیمی هیرکانی ما به صورت بکر باقی موندن که یکی جنگل‌های خشکداران هست که در نشدارود بین چالوس و عباس‌آباد واقع شده و یکی دیگه جنگل‌های نور و سیسنگان هست که در شهرستان نور قرار داره. و اما در مورد دسته دوم که فرمود جنگل‌های زاگرس، ببینید پرکنش این جنگل‌ها از سردشت در آذربایجان غربی به صورت یک نواری تا استان فارس در جهت جنوب غربی هست. مساحتی که برای این جنگل‌ها بر اساس به اصطلاح آماری که سازمان جنگل‌ها اعلام کرده مطرح است، بس 4 میلیون هکتار هستش و مهمترین گونه چیره و قالب این جنگل ها بلوط هست و به همین خاطر هم ما به این جنگل ها بلوط غرب هم به اصطلاح اطلاق میکنیم.
و دسته سوم هم میفرمایید پرکنش
دسته سوم هم شامل جنگل های مانگرو یا همون ماندابی هستش که در استان های بوشهر و هرمزگان در نزدیکی سواحل اینها شکل گرفتند. همطور که میدونید این جنگل ها در هنگام مد به زیر آب میرن و در هنگام جزر بیرون از آب قرار میگیرن و ویژگی که دارن این هست که در ریشه های خودشون یه سری گره هایی دارن که میتونن نمک آب دریا رو جذب بکنن. نوع دیگه از این دسته
مانند جنگل های هرا در جزیره قشم
و نوع دیگه از این جنگل‌ها شامل جنگل‌های پسته و بادام هستش که منطقه وسیع از فارس رو پوشش داده و در نهایت شامل جنگل‌های بیابانی میشن که گونه‌های مثل گز، قلیچ و تاغ در این جنگل‌ها رویش دارن.
بسیار عالی، در خدمتتون بودیم در این برنامه.
خواهش می‌کنم.
یعنی برنامه هم به پایان آمد. شب و روزگار بر شما خوش، شاد و سلامت و پیروز باشید.
موفق و معید باشید.
موفق و پیروز باشید.
صبح پنجشنبه همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو به خیر باشه. ساعت 8:17 رو از تهران جامع جم استدیوی پخش این ایستگاه رادیویی اعلام میکنم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. امروز زندگی پیشکش حضور شما میشه و البته که امیدوارم که تا به اینجا بحثایی که مطرح شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با توجه به اینکه دیروز 15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست بود، سعی کردیم به محیط زیست نگاه متفاوتی رو داشته باشیم و آقای سروش مبارکی به اتفاق مهمان ارجمندشون در این مورد چند دقیقه رو صحبت کردند برای ما. ما در برنامه امروز سعی کردیم که به آخرین خبرها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی کشورمون بپردازیم توی هفته‌ای که روز پایانی اون رو به نوعی داریم پشت سر میگذاریم و سپری میکنیم. اما بریم به سراغ بخش بعدی. خانم مریم محمدی یکی از جاذبه‌های گردشگری ایران رو بیشتر به ما معرفی میکنن.
یک پیشنهاد.
سلام و صبح زیبای پنجشنبه‌تون بخیر. مریم محمدی هستم و با بخش یک پیشنهاد برنامه زنده امروز زندگی یک بار دیگه در خدمتتونم. این هفته قصد دارم تا دریاچه زیبا در استان گیلان سرسبز رو براتون معرفی کنم. دریاچه عروس که به گویش محلی به اون عروس میگن، یکی از زیباترین مکانهای طبیعی استان گیلانه. در روستای حلیم جان از توابع بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار، حضور در طبیعت زیبا و بکر هر کسی رو به وجد میاره و اگر شما هم جز اون دسته از افرادی هستین که طبیعت بکر و هوای عالی حالتون رو خوب میکنه، دریاچه عروس مخصوص شماست. برای رفتن به دریاچه عروس حلیم جان بعد از گذشتن از شهر رودبار به سمت رشت که برید، سمت راست جاده یک جاده فرعی میبینید که تابلوی حلیم جان در اونجا نصب شده. با ورود به این جاده زیبای جنگلی و گذر از روست حلیم جان به نزدیکی دریاچه عروس میرسید که با کمی پیاده روی در جنگل با تصویر حیرت آوری روبرو میشید، تصویری که آرامش خاصی رو به روح و جسمتون میده و ساعتها محو تماشای اون میشید. دریاچه ای رو میبینید که مثل نقاشی های باب و اطرافش پر از درخته که سایه درخت ها داخل آب دریاچه منظره زیبا رو ایجاد کردن. به جز این سایه های زیبا، در حوالی ظهر آب دریاچه رو میبینید که دورنگ و علت این دورنگی جلبک های سبز و گاهی قرمز رنگ روی آب هستند که با وزیدن باد به اطراف دریاچه میرن و با انعکاس آبی آسمون در آب دریاچه شاهد دورنگی آب این دریاچه میشید. وقتی از محلی ها علت نامگذاری این دریاچه رو به اسم عروس جویا میشید، نظرات مختلفی رو میشنوید. بعضی ها معتقدن به دلیل این دورنگی و جذابیتی که دریاچه داره بهش عروس میگن و بعضی های دیگه میگن به دلیل اینکه تمام عروس های منطقه رو برای گرفتن عکس به اینجا میارن بهش دریاچه عروس میگن. ناگفته نمونه که در آخر هفته‌ای که اونجا بودیم دو تا زوج رو برای گرفتن عکس به این دریاچه آوردن. محدوده دریاچه عروس فقط به این دریاچه ختم نمیشه، بلکه با گشتن اطراف دریاچه شاهد طبیعت بکر و زیبای جنگل‌های استان گیلان خواهید بود. جنگل‌های اطراف به صورت تپه‌های کوچک شکل گرفتن و این پستی و بلندی‌ها منظره‌های زیبایی رو ایجاد می‌کنه که ساعت‌ها میشه با تماشای اونها و شنیدن صدای پرنده‌ها از اونجا لذت ببرید. کمی به سمت روستای حلیم جان که برید، شک نکنید که حتماً با گله حیوانات محلی روبرو میشید و میتونید از چوپان مهربون بخواید تا کمی شیر تازه براتون بدوشه و یا حتی از روستا لبنیات تازه تهیه کنید و در جنگل و کنار دریاچه از خوردن اونها لذت بیشتری ببرید. در جاده یک کافه رستوران نزدیکی دریاچه وجود داره که میتونید قبل از رسیدن به طبیعت دریاچه و اسکان یا کمپ زدنتون مایحتاجتون رو از اونجا تهیه کنید. بهترین زمان برای سفر به دریاچه عروس بهار و تابستونه. ممکنه تصور کنید تابستون گرما و شرجی هوای شمال باعث اذیتتون بشه و نتونید توی طبیعت بمونید، اما برخلاف تصورتون اینجا هوای خنکی داره و با خیال راحت میتونید در تابستون از سفرتون لذت ببرید. ناگفته نمونه فصل پاییز در حلیم جان هم زیبایی خاصی را ایجاد میکنه و درختای قرمز، نارنجی، زرد و سبز در اطراف دریاچه تصویر خارق‌العاده‌ای را به وجود میارن، اما باید وسایل مناسب برای مسیرهای گلالود و لغزنده رو همراهتون داشته باشید. در جنگل‌های اطراف حلیم جان میوه‌هایی مثل تمش، کنوز، ولیک و آلوهای جنگلی وجود داره. با سفر به دریاچه عروس حلیم جان میتونید یک خاطره زیبا رو برای خودتون و همسفراتون رقم بزنید. لطفاً به طبیعت احترام بذارید و آشغالاتون رو با خودتون به شهر برگردونید و برای روشن کردن آتیش از درخت‌ها و شاخ و برگ‌های زنده استفاده نکنید تا این طبیعت زیبا سالم و شاداب به دست آیندگانمون برسه. تا یک پیشنهاد دیگه به خدا میسپارمتون.
سپاسگزارم از همه شما، تک تک شمایی که امروز همراه ما بودید، شنیدید این نوبت امروز زندگی رو. امیدوارم که آخر هفته خیلی خیلی خوبی در انتظارتون باشه و اونهایی که این چند روز تعطیلی رو در سفر هستند، انشالله سفرتون پر از اتفاق خوب. روز خوش، خداحافظ.
برنامه امروز زندگی رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما مهربانی زبان مشترک دل هاست.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم، عطرت میاد و به پیچه تو باغچه، بیای و بخندی تا باز خنده ها تو مثل شندونی بذارم رو تاقچه. به تو فکر کردم، به تو آره آره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردم عجب حالی داره. خواب که گلدون با هم قام و خیشیم، منو باد و بارون رفیق سمیمی، از این برکه باید یه دریا بسازی، یه دریا به عمق یه عشق قدیمی. دوست داشتم با تمام وجودم، عزیزم هنوزم تو رو دوست دارم، الهی همیشه کنار تو باشم، الهی همیشه بمونی کنارم.